امتیازه، خانم لیلا تقیقا 10 امتیاز شدن، 80 امتیاز. هر دو بزرگوار انصافا اطلاعات خوبی داشتن، کاملا سواد دینیتون بالا بود، ولی خب دیگه مسابقه است دیگه. تشکر از هر دو خواهر بزرگوار، خانم لیلا تقیقا از کرج و خانم صدیقه شاکری از قم، که برگزیده این بخش ما هستن. خدا نگهدار هر دو خواهر، التماس دعا داریم از شما. ساعت 17 است و بخش دوم مسابقه میزان رو آغاز میکنیم.
توی روزای خدا یه ماهی هست که فرشته ها میان روی زمین، که فرشته ها میان روی زمین. ماهی که میره به سمت آسمون، دستای منتظر ستاره چین، دستای منتظر ستاره چین. لحظه زلال استجابته، همه جا پر شده از عطر خدا، همه جا پر شده از عطر خدا. عیده با یه جشن آسمونیه، عیده با یه جشن آسمونیه.
خب دوستان عزیزم، مسابقه میزان رو داریم تقدیمتون میکنیم و در بخش دوم، همونطوری که بهتر از من دیگه میدونید، بخش کتابخوانی است. در واقع کتاب سلوک معنوی که در پیش روی ما هست، من ابتدا برگزیده دیروز رو عرض بکنم. پاسخ دیروز ما کدش 44-32 بوده و جناب آقای حسن رزاقی از تبریز برگزیده دیروز ما بودن. آقای حسن رزاقی از تبریز. اما امروز من سوال اول رو الان مطرح میکنم، بعد بریم سراغ تلفن ها و پیامک ها، بعد سه تا سوال دیگه. فعلا پس کدی رو شما ارسال نمیکنید، یه جا یادداشت کنید تا پاسخ صحیح یادتون نره. سوالات از صفحه 107 تا 121 کتاب سلوک معنوی نوشته آقای حجت الاسلام حیدری هست. سوال رو دقت بفرمایید: این سخن از کیست؟ لیل غیب است و انسان را به غیب و باطن میکشاند. 1. علامه حسنزاده آملی، 2. علامه طباطبایی، 3. شهید مطهری، 4. آیت الله قاضی. فعلا سوال اول رو داشته باشید تا سوال دیگر رو بخونم. الان میخوایم بریم سراغ تلفن ها و پیمک ها و به این سوال دارید پاسخ میدید، همچنان که چقدر با قرآن عزیزمون مأنوس هستید و این انس با قرآن چقدر تو زندگیتون اثر مثبت گذاشته. حتما تلفن هم بزنید:
025-329-10-551. محرم از ماه نزول قرآنه، سعی کردیم که حالا این هر روز که این جزء خانه از همه شبکه‌ها پخش میشه ما هم سعی کنیم بخونیم. و یه نکته دیگه که خب حالا هر سال این کارو میکنیم، ولی حالا یه پله جلوتر باشیم، سعی کنیم تو هر جزئی حالا چند تا آیه را معنیشو و تفسیرش هم پیگیر کنیم که اینجوری اونس و الفتمون با قرآن بیشتر باشه انشاءالله.
محمد نایبی از خیابان المهدی اسارکی کرج گفتن: 11 ساله که ازدواج کردم و انس با قرآن و تلاوت قرآن هر شب جزء لاینفک اعمال من و همسرم خانم محمودی بوده و هست و خواهد بود. الهی که زندگیتون در پرتو قرآن باشه.
من الان 10 سال هست تو زندگیم، همه تصمیمات مهمم و بعد از تفکر، بعد از مشورت از قرآن گرفتم و تو همه این تصمیمات الحمدلله موفق بودم. انشالله این رویه رو تو پایان عمر به ادامه میدم. رستمی هستم از شهرزاد.
پرویز رازدار گفتن: من روزانه نیم جزء قرآن میخونم و سعی میکنم تا پندهای آموزنده قرآن رو توی زندگیم به کار ببندم.
من از بچگی قرآن خوندم و واقعا خیلی با قرآن علاقه دارم. مادر بزرگم خدا رحمتشون کنه معلم قرآن بوده و قرآن خیلی دوست دارم، آرامش بهم میده.
آقا محسن محمودی کلامی را از پیامبر بزرگوارمون فرستادن که حضرت می‌فرمایند: هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک شما را در خود پیچید، بر شماست که به قرآن تمسک جویید.
من سعی میکنم خیلی قرآن بخونم، قرآن خوندن و دیگه دارم یاد میگیرم، بعضی سوره ها هم حفظم، عروش میخونم. اما روز 7 ساله تهران خودم.
به به، خدا حفظت بکنه احمد حسین عزیزم. چقدر قشنگه وقتی بچه ها قرآن میخونن به اون زبان شیرینشون، مثلا سوره کوثر رو میگن حفظیم، قل هو الله رو حفظیم، انا انزلنا، و بعد پدر بزرگ بشین جایزه میده، چقدر خوشگله. احمد حسین از پدر بزرگ اینه جایزه هم بگیم. الهام براتی از خوزستان گفتن ممار قرآن خیلی مأنوسم و با عمل به دستورات دین زندگیم رنگ و بوی خدایی گرفته و احساس آرامش و خودشناسی بیشتر و شادی و نشاط دارم.
عمل به قرآن مایه سعادت در دنیا و جاودانی در آخرت برای ما خواهد شد. احمد امامی هستم از کرمان.
تهماسبی از اشنویه برام پیامک فرستادن، رشید گرایلی از بابل پیامک فرستادن برامون و آقای خانم جمشیدی گفتن من برای آرامش و اطمینان خاطر روزانه یکی دو سوره رو میخونم. عرفان آشوری 5 ساله از شوشتر، خدا حفظت بکنه عرفان عزیزم، گفتن سوره های کوچک قرآن رو میخونم، قرآن انشالله حفظ بکنه شما رو عزیز دلم. خانم سکینه شعبانی برام پیامک فرستادن، 917-65-24 از توکل بر خدا و متکی بودن به خدا گفتن، و خیلی های دیگه مثل حسنزاده، آقای خانم حسنزاده که از توجه به آخرت گفتن و بهره‌مندی از دنیا، و شهناز حیدریان از سمنان گفتن اگه با قرآن ارتباط صمیمی داشته باشیم و هر روز قرآن بخونیم مشکلات ما حل میشه. اینجا مسابقه میزان رادیو معارف.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون.
میزان، میزان، مسابقه میزان، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 16:30. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، کتاب سلوک معنوی که در پیش روی ما هست در برنامه میزان، مخصوصا در بخش دومین برنامه، شرحی بر حدیث عنوان بصری است که توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا حیدری از سلسله دروس استاد حیدر ضیایی تحقیق و نگارش شده. الان صحبت‌های نویسنده محترم کتاب رو میشنویم، منتها من قبلش سوال دوم رو هم بخونم، بعد از اینکه برگشتیم میریم سراغ سوال سوم. از صفحه 107 تا 121 همین کتاب بفرمایید کدام دیدگاه نسبت به دنیا ناپسند و مذموم هست؟ 1. نگاه ابزاری به دنیا. 2. نگاه غیر مستقل به دنیا. 3. نگاه مستقل به دنیا. 4. نگاه بیتفاوت به دنیا. حالا بعد یه کمکی هم خواهم کرد توی یکی از سوالها. الان بریم صحبت‌های نویسنده محترم رو بشنویم و برگردیم.
یا ربنا انت الكریم المرتجا فجعل لنا من كل هم مخرجا
فجعل لنا من كل هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران و عزیزان شنونده رادیو معارف. در جلسات گذشته عرض کردیم که امام صادق علیه السلام برای این که ظرف وجودی عنوان بصری برای دریافت حقیقت علم مهیا بشه، فرمود که علم به آموختن نیست، علم نوره و در قلب کسی قرار میگیره که خدای متعال هدایت او رو اراده فرموده باشه. بنابراین اگر علم و حقیقت علم رو میخواهی، ابتدا باید حقیقت عبودیت رو در وجود خودت بخواهی و علم رو با عمل کردن طلب کنی و علم رو از جانب خدای متعال بدونی. عرض کردیم که برای اینکه در مسیر عبودیت قرار بگیریم، امام علیه السلام چند گام رو به عنوان بصری بیان می‌کنند. گام اول این بود که خدای متعال رو مالک علی الاطلاق بدونیم و مالک حقیقی. گام دوم این بود که ما تدبیر امورمون رو به دست خدای متعال بسپاریم و توکل و تکیه بر او داشته باشیم، که در قواعد فلسفی میفرمایند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی تأثیرگذار و اسباب و علتی نیست در عالم وجود مگر خدای متعال. یا در لسان عرب داریم که العبد یدبر و الله یقدر. گام سوم این که امام علیه السلام به عنوان مطرح میکنن اشتغال به اوامر الهیه. برای اینکه انسان در مسیر عبودیت قرار بگیره باید تمام و هم و غم خودش رو صرف اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از نواهی کنه. حال اگر انسان بخواد این مسیر عبودیت رو میانبر طی کنه بایستی به چند دستورالعمل توجه ویژه داشته باشه. اول اینکه نوافل رو داشته باشه، تلاوت قرآن رو داشته باشه، انس با ادعیه رو داشته باشه. خب در باب انس با تلاوت قرآن داستانی هست که می‌فرمایند عطار در تذکرة الاولیا آورده که سائلی از بزرگی سوال کرد که آیا این قرائت ظاهری قرآن که بدون فهم معانی اثر داره؟ پاسخ شنید از اون بزرگ که تو وقتی مریض میشی و سمت درمان میروی و طبیب برای تو نسخه‌ای مینویسد، نمیدونی که داروی طبیب چیه، اما اون رو به ای نحفن و به هر طریقی تهیه و مصرف میکنی تا بیماری درمان یابد. قرآن هم و قرائت ظاهری قرآن هم همینطوره، اثر خود رو داره. اگر معانی اون رو هم بفهمی نورون الان نوره. لذا تلاوت قرآن رو در روایات فرمودن که مؤمن و کسی که در مسیر سیر و سلوک هست حداقل روزی 50 آیه رو باید تلاوت کنه و هم مقامش این باشه که از این مسئله مراقبت داشته باشه. انشالله در جلسات بعد نکاتی دیگر از این کتاب شریف رو محضر مبارک شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم
یا فتاح یا علیم یا
بله، 23 مسابقه رادیوی میزان رو داریم تقدیمتون میکنیم. ما هر روز 3 برگزیده رو داریم. یه برگزیده خب توی بخش تلفنی و پیامکیه که هر روز روز بعد رو اعلام میکنیم. الان باز عرض میکنم آقای جلال صحرایی از نیشابور برگزیده دیروز ما بودن. یه برگزیده اون دو بزرگواری هستن که روی خط ارتباطی میان در واقع با هم مسابقه میدن مشخص میشه. یکی هم توی بخش کتابخانیه که دیروز آقای حسن رزاقی از تبریز بودن و اون کد 4 رقمی که ارسال میکنید، الان من 2 سوال خوندم، 2 دیگر هم خواهند خوند، بعد اون کد مشخص میشه و برای اون ارسال میکنید. اگر میخواید توی برنامه میزان، توی مسابقه میزان تو بخش اول شرکت بکنید، کلمه میزان رو بعد نام و نام خانوادگیتون و تحصیلاتتون رو به 30553 پیامک بکنید تا دوستان باهاتون تماس بگیرن و بتونید شرکت بکنید. فردا 2 برادر، پس امروز آقایون حتما پیامک بزنن تا انشاءالله توی مسابقه بتونن شرکت بکنن. در واقع مأموریت برنامه میزان اینه که یه عصر معنوی رو کنار هم داشته باشیم در ماه مبارک رمضان و به اطلاعات مخصوصا قرآنیمون اضافه بشه در ماهی که ماه قرآن هست. و بارها تأکید کردم کتاب سلوک معنوی پیش روی ما هست و الان هم میخواییم با صدای سرکار خانم شیرعلی یه بخشی از کتاب رو بشنویم. برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری،
پیام نو دارد کتاب بیداری.
انس با تلاوت قرآن. عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا آورده است که سائلی از بزرگی سوال کرد آیا قرائت ظاهری قرآن بدون فهم معانی اثر دارد؟ پاسخ شنید که وقتی برای درمان بیماری نزد طبیب می روی و طبیب برای تو نسخه می نویسد، نمی دانی که داروی طبیب چیست، اما آن را تهیه و مصرف می کنی تا بیماری درمان یابد. قرائت ظاهری قرآن هم همینطور است، اثر خود را دارد. اگر معانی آن را هم بفهمی نور علی نور است. در حدیث نبوی آمده است ان القلوب تستع کما یستع الحديد. قیل یا رسول الله و ما جلاؤها؟ قال قراءة القرآن و ذکر الموت. دلها مانند آهن زنگ می زند. گفتند صیقل آن چیست؟ فرمود یاد مرگ و خواندن قرآن.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خوانی و نه من، نه تو خوانی و نه من، نه تو خوانی.
خب اینم بخشی از کتاب سلوک معنوی. بریم سراغ تلفن ها. پیمک ها دارید به ما میفرمایید که چقدر با قرآن عزیز مأنوس هستید و این انس با قرآن چقدر توی زندگیتون اثر مثبت گذاشته. چند تا پیمک تلفن بخونیم بشنویم و بریم سراغ سوال سوم. زهرا زمانی از شهر میرزاد گفتن زندگی برای من لذت بخشه، وقتی روزانه بعد از خوندن نماز حتما قرآن رو میخونم. و زهره ولی از ساوه گفتن من نه تنها در ایام خاص بلکه در طول سال با قرآن ارتباط دارم.
من هر روز سعی میکنم یه وقتی رو برای قرآن خوندن قرار بدم تا با قرآن اونسم هر روز بیشتر بشه، باعث شده که آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشم و در مقابل مشکلات و سختی ها تحمل و صبرم خیلی بیشتر شده.
نوروز رنجبر از ابهر گفتن وجود قرآن کریم در خانه باعث دور شدن شیاطینه و ظلمت رو از خانه بیرون میکنه. اگر در خانه قرآن تلاوت بشه نور به جای ظلمت مینشینه، خیر زیاد میشه و توسعه برای اهل اون خونه حاصل میشه.
تا اون روز اصلا بلد نبودم قرآن بخونم. کدوم روز؟ یک سال بعد از ازدواجم. یه روز حاج خانم رفت یه قرآن خط درشت برام خرید و اونو به من هدیه کرد. حرف 35 سال پیشه، خدا یارش باشه. از جزء 30 شروع کرد و قرآن رو یادم داد و شد معلمم. تا الان چندین و چند بار اونو دوره کردم و خیلی مأنوسش شدم.
خانم نوشین موسایی از مران گفتن از وقتی شروع به قرآن خوندن کردم همیشه پیروزم و از نظر اعتقادی ضعیف نیستم. به تجربیات فراوانی دست پیدا کردم، از جمله درستکاری، غیبت نکردن، تهمت نزدن و خیلی کارهای خوبه دیگه.
درجه اول انس با قرآن به نظر من نباید فقط در حد روحانی باشه. خیلی خوبه که ترجمه آیات رو بخونیم، تفسیر آیات رو بخونیم، چون در هر آیه قرآن تفاسیر بسیار زیبایی نهفته است که میتونه راهگشای ما در زندگی باشه.
احمد آشوری از شوشتر گفتن شبای قدر شبای قشنگی هن و در این شبها بیشتر با قرآن مأنوس میشیم. شهریار از شهر کردم گفته سالی حداقل یک بار قرآن رو ختم میکنم ولی درباره قرآن مطالعه زیادی دارم. آفرین بر شما.
بنده در غیر از ماه رمضان هر دو ماه و نیم یک بار قرآن رو ختم میکنم، ولی در ماه رمضان انشاءالله سعی میکنم که دو بار ختمش کنم.
رضایی از گچساران گفتن خواندن قرآن هم ثواب زیادی داره، هم راهنمای ما هست و تفکر در معنای قرآن ما رو راهنمایی میکنه، به راه درست هدایت میشه.
من خیلی با قرآن انس دارم، چون هر صبح روزم رو با قرآن شروع میکنم و تدبر در قرآن دارم. حتی در جلسات قرآنی زیاد میرم، حتی برای یاد دادنم میرم.
یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند بخشنده قرآنی که به ما هدیه داده تا به وسیله اون راه‌های درست زندگی کردن رو بیاموزیم. اینو سمیرا بیاتی از عراق پیامک زده.
من قرآن میخوانم چون قرآن شفیع روز قیامته و با معنای آن با عمل در زم نورش هم به صورت ما میتابه و این قرآن سخن گفتن با خداست. خیلی مهمه که ما به اون اهمیت بدیم. شفیع خورم آباد.
فاطمه کرمی از تهران گفتن من هر روز قرآن میخونم، هفته یه جز، بعد برای سلامتی امام زمان من قرآن میخونم. قرآن گفتن توی زندگی من خیلی تأثیر مثبت گذاشت.
قرآن نور است و زندگی ما نورانیت دارد. با تلاوت قرآن الحمدلله با قرآن منوس هستیم و در ماه رمضان در این ماه عزیز بیشتر.
تشکر از تلفناتون و از پیمکاتون و بریم سراغ سوال سوم دیگه. دو تا سوالو براتون خوندم، از اون کد 4 رقمی دو تا عددش مشخص شده، الان عدد سوم. دیدگاه علامه حسن زاده آملی در مورد دنیا چیست؟ یک، دنیا مذموم است. دو، دنیا با نگاه مستقل مذموم است. سه، دنیا میتواند مذموم نباشد. چهار، دنیا رحم دوم برای انسان است. یه راهنمایی کوچولو میکنم فقط. گزینه‌هایی که کلمه مذموم توش اومده اصلا بهش فکر نکنید. اینم یه راهنمایی کوچولو برای سوال سوم. 7:21 میزان.
صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق.
دوستان ما یه بخش خیلی مهمی داریم که همیشه ساعت‌های دیگه اواخر برنامه میشنویم و اینکه دیروزم عرض کردم این آخر برنامه یه آغاز باشه برای هممون که فکر بکنیم برنامه که تموم میشه درباره چی؟ درباره حق و ناس. ببینیم استاد دهشیری امروز درباره موضوع چی میگن که خیلی مهمه و هر روز بهش فکر بکنیم و یه تلنگری برامون باشه.
يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان گرامی سلام. در حدیث بسیار مهمی که هم شیعه هم سنی از پیامبر اکرم نقل کرده اند، اهمیت و حساسیت حق و ناس رو ما میتونیم به شکل زیبا و تأثیرگذار و تکان دهنده مشاهده کنیم. حدیث اینه: یه روزی رسول خدا از یارانش پرسید اتدرون من المفلس؟ شما میدونید آدم ورشکسته و بیچاره کیه؟ قالو یا رسول الله المفلس و فینا من لا درهم له ولا متاع. در نزد ما ورشکسته به کسی گفته میشه که نه پولی داره و نه سرمایه ای. قال لیس ذالک المفلس، فرمود این که بیچاره و ورشکسته نیست. ولکن المفلس یأتی یوم القیامت حسناته امثال الجبال. بیچاره کسی است که در قیامت وقتی وارد صحرای محشر میشه همراه خودش حسنات یعنی کارهای خوب و شایسته بسیار زیادی داره به اندازه چندین کوه. و یأتی و قد ظلم هازا و اخذ من ارض هازا، و این در حالیه که به فلانی ظلم کرده و اون دیگری رو آبرو برده. وقتی که شخصی که به او ستم شده و آبروش برده شده، اینا میان تا حقشون رو از این آقایی که وارد محشر شده و کارهای بسیار خوب و زیادی داره رو ازش حقشون رو بگیرند. این یکی از حسنات و اعمال خوب و پذیرفتش رو میگیره و اون دیگری هم همین کار رو میکنه. فیأخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته. کسی که به ظلم شده میگه برای این که من از تو بگذرم باید مثلا همه نمازهای مقبول تو بدی من. اون یکی هم که مورد آبروریزی قرار گرفته میگه که منم کارای خوب تو رو میخوام. خب کارای خوبش بالاخره هرچی باشه محدوده، کارای خوبش تمام میشه، دیگری میاد حقش رو بگیره، یعنی حق ناسی که به گردن طرف هست رو بگیره. میبینه کار خوبی دیگه براش نمونده، میگه گناه من رو به گردن بگیر تا از تو بگذرم، چاره ای نداره، گناه فلانی رو هم به گردن میگیره تا خودش رو آزاد بکنه از دین. جوری میشه که دیگه کار خوب براش نمونده و کارای بد فراوانی و گناه زیادی به گردنش آمده. ثم سار الی النار، این رو به طرف آتش میبرند و جهنمی میشن. این بیچاره است، این ورشکسته است، این بدبخته.
یه آیه هست میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا بود که من متوجه شدم این آیه اومد تو ذهنم، آیه که من نه حفظونم نه اصلا میدونستم این آیه برای چی هست. اونجا متوجه شدم که این اعمال ما،
این آیه را هم قبلا نشنیده بودم ولی اونجا براتون تداعی شد.
اونجا برام تداعی شد که یه چنین آیه، یه چنین وقتی که میگن یه کار خوب انجام میدی یا یه کار بد، دقیقا همونو میبینی. چجوری بگم، اصلا یه چیز از دقیق هم دقیق ترست. من بعضی موقع به خودم میگم خدا به داد برسد، بعضی کارا که ما میکنیم بعضی انجام میدن با یه کار جزئی اینقدر شرمندگی داره، حالا خدا به داد برسد که ما بعضی موقع چه کارهایی میکنیم.
دوستان، از این حدیث استفاده میکنیم که در قیامت حساب خیلی دقیقه و مو رو از ماست میکشن، مخصوصا نسبت به حق الناس. تمام اعمال خوب انسان در مقابل حق و ناس رنگ می بازند، چرا که به طلبکارها انتقال پیدا می کنه. نکته بعدی اینه که حق و ناس باعث انتقال حسنات به دیگران میشه و موجب انتقال گناهان به بدهکاران. پایان کار بی توجه به حق و ناس هم چیزی جز آتش الهی و خشم خداوندی نیست. پناه میبریم به خدا از این که حقی رو ضایع بکنیم و حق الناسی به گردنمون باشه.
یا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وانت الاسماء نأمل
بله دیگه واقعا پناه میبریم به خدا از اینکه حق و ناس گردنمون باشه. این روزا و شبا توی زندگی پس از زندگی یه چیزایی میبینیم واقعا آدم میترسه از اینکه چه کار بکنیم. این حق و ناس رو تا وقت داریم تو این دنیا، تا فرصت داریم حسابشو مشخص بکنیم، اون طرف خیلی کار سخته. خب سوال چهارم رو هم بخونم از کتاب سلوک معنوی. دقت کنید که اون کد مشخص میشه دیگه. الان سوال چهارم، از دیدگاه امام صادق علیه السلام غذا خوردن از روی بی اشتهایی موجب چه چیزی می شود؟ 1. ضعف حافظه. 2. ضعف قوه گوارش. 3. نادانی و حماقت. 4. ناتوانی جسمی. الان 4 تا سوال خوندم، یک کد مشخص میشه و شما این کد رو به 30553 باید ارسال بکنید. ابتدا بنویسید میزان، بعد نام و نام خانوادگیتون و بعدم این کد رو ارسال بکنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، توی مسابقه شرکت کردید، تلفن و پیمک زدید. تا فردا میخوایم باهاتون خداحافظی بکنیم با این یه جمله: امشب یه شب بسیار بزرگه، امشب شب قدر است، همه قدر بدانیم.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا. أنا العبد الذي كسب الذنوب
وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى.